أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دليل ششم، رواية محمد بن علي. إن محمد بن علي توصیفی در موردش گفته نشده، لذا ما تعبیر کردیم به روایت. بعضی ها قبول دارن. ببینید، من اینو هی مکرر در مورد کتاب کافی از میزانایی نقل کردم آقای بهجت، ولی که اینو به خاطرتون باشه، مثل میزانایی قائل به حجیت فقط روایت کافی نیست، کتب عربه رو حجت میدونه، لذا به این روایت خدای بعضی از بزرگان هم همین جور بودن. وقتی به این روایات میرسیدن، صفحه 278 رو نگاه کنید، وقتی به این روایات میرسیدن اینا معتبر میدونستن این روایات. محمد بن الحسن به اسناده ان احمد بن محمد بن عیسی، احمد بن محمد بن عیسی که خب مشخصه، ان علی بن سیف، این علی بن سیف بن امیه است، این از ثقات امامیه است، علی بن سیف بن امیه از ثقات امامیه است. علی ابن سیف ابن امیه داره نقل میکنه از محمد ابن علی. ببینید، محمد ابن علی اینجا مجهوله، ما تو روایت یعنی هیچ لقبی براش نیوردن، آیا این کدوم محمد ابن علیه؟ ما توی توثیقات عامه هم گاهی وقتا به اسم محمد ابن علی زیاد میخوریم، اسم خیلی عامیه، معلوم نیست این چند تا شخصیت بوده، کیا بودن، چجوری بوده، و خیلی هاشون مجهوله، یعنی مشخص نشده که کیه، لذا ما تو اینجا به این محمد ابن علی که میخوریم گیر میکنیم. و روایت علی ابن سیف به این عنوان ان محمد ابن علی همین مورده، یعنی اینجوری هم نیست که خیلی موارد متعدد باشه کسی رو روایه باشه، اینجوری هم نیست، خلاصه یه جوریه که با اون حالت اشتراکی که داره و مجهولیتی که داره ما تو توثیقات عامه هم نمیتونیم اونو پیدا کنیم، ولی تو توثیقات عامه عنوان محمد ابن علی هست، اما کدوم محمد ابن علی؟ اگر مثلا تو توثیقات عامه پیدا میکردیم علی ابن سیف عن محمد ابن علی، مثلا تو کتاب نوادر یا تو کتاب تفسیر قوی، باز خوب بود، میفهمیدیم همین محمد ابن علی که تو اینجا علی ابن سیف ازش نقل کرده، همین در تفسیر قوی اومده یا در نوادر اومده یا یکی از مشایخ الثقات به واسطه مثلا علی ابن سیف ازش نقل کرده. اگر همین پیدا میکردیم خیلی خوب بود، ولی که هم چیزی هم ما پیدا نکردیم، لذا اینجا ما مقابل این بزرگانی که به سند اشکال میکنن از جهت علی ابن، از جهت محمد ابن علی، اینجا ما دیگه جوابی نداریم بدیم به عنوان توثیقات عامه، چون من همین توثیقات عامه رو تقریبا تفحص کردم به عنوان محمد ابن علی مفصل، من نگاه کردم چیزی ما پیدا نکردیم. بفهم
محمد ابن علی ضعیف باشه
مجهود. ببینید، علایی ها این فعلا ضعیف مجهوله، اصلا ما نمیدونیم که کیه، بله ضعیفش هم داریم، منتها تا طبقه دیگه ای بوده باشه. علایی ها اون احتمالا اون که ضعیفه تو طبقه دیگه ای باشه، شاید تو طبقه این نباشه، اما علایی ها صرف مجهول بودنش و عدم توصیفش و اینکه هیچ نوع توصیف عامی ما براش پیدا نکردیم، لذا تنها راهی که برای اعتبار این روایت هست اینه که به مبنای میزان آینی قائل باشیم، به مبنای نوازم قائل باشیم که روایت تهذیب رو هم معتبر میدونستند. وجه این که روایات تهذیب رو معتبر میدونستند اینه، اونم وجهش بد نیست، قویه وجهش، ولو ما نیمدیم ملتزم بشیم کامل، علتش اینه. ببینید، در کتاب من لا یحضر و در کتاب کل مرحوم کلینی تصریح کردن به صحت روایاتشون، تصریح کردن به حجیت روایاتشون، تعبیر مرحوم کلینی صحت، تعبیر مرحوم بعد آثار سید انس صادقین و تعبیر مرحوم کلینی حجیت، مرحوم صدوق حجیت، اما مرحوم شیخ اینو نیاورده، شیخ به این صورت نگفته، شیخ طوسی این تعبیر رو به کار نبرده، معذاله که این تعبیر رو به کار نبرده، لذا کتاب تهذیب و استبصارش مثل کتاب کلینی و صدوق نیست، ولی کن یه خصوصیتی که داشته که باعث شده یه عازمی مثل میزانایینی که مخ اصول بودن در عصر خودشون و هنوز هم همینجوره، اینها قائل به صحت روایات تهذیب بشن، یه مطلب بوده و اونه که مرحومه شیخ طوسی کتب روایی کتاب تهذیب و استبصار خودش از روی اصول اربعه نوشته و مستندات مرحوم شیخ طوسی کتب اصول اربعه بوده و این اصول متلقات بالقبول عند الاصحاب بودن، اصحاب اینا رو تلقی به قبول کرده بودن و صحت قدمایی داره. لذا یه اعاظمی مثل شیخ طوسی قائل، یعنی کتب معتبر است، از روی کتب معولون علیها نوشته، تعبیری این کتبی که مورد تعویل بوده معولون علیها بوده، لذا اونچه که در کتب اربعه اومده رو همه رو حجت میدونه، ولو در تهذیب و استبصار اومده باشه نه در من لا یحضر. ما در مورد خصوص من لا یحضر و خصوص کتاب کلینی تعبیری که میگفتیم اینه که اینا حکم به صحت کردن و حکم به صحت روایت کمتر از حکم به توثیق راوی نیست. اینو با آقای بهجت هم عرض کردم خدمتتون، گفتم خدمتتون قبلا، آقای بهجت هم قبول، حتی آقای تبریزی هم اینو تا حدودی قبول داشتن، اما یه اشکالی مناقشات داشتن. حالا بعد عرض میکنم خدمتتون، ببینید ما توثیق رو نمیگیم، تصحیح روایت رو میگیم اولای از توثیقه. یعنی حرفی که من میزدم اون زمان این بود که اگر یک شخصی مثل کلینی بیاد در مورد یک راوی بگه ثقتون، همه تون میپذیرین، رو چشمتون میذارین. سه طبقه بعد از کلینی شیخ طوسی و نجاشی اومده میگه ثقتون، شما رو چشمتون میذارین. حتی تا زمان علامه هلی بعضی اعتماد میکنن به توثیقات علامه هلی، حالا علامه هلی که بگذاریم، به توثیقات شیخ طوسی و نجاشی که در طبقه 12 طبقات رجالی یعنی اعتماد میکنن. معلوم کلینی که تو طبقه 9 رجالی من متصل به قدماست، وقتی میاد میگه ثقتون، شما دیگه رو چشم میذارید. حالا اگر بیاد توثیق و تصحیح و نسبت به شخصیت راوی بکنه قبول میکنید، نسبت به روایت بکنه قبول نمیکنید؟ این حرف ماست. اونا هم جواب میدن، خدا رحمت کنه آقای تبریزی، آقای بهجت قبول داشتن این مبنا رو، ولی کن آقای تبریزی حرفشون این بود، ببین اینا مبناست،
نه
ببین ما توصیق رو، اصلا من الان توصیق روایت کلینی رو نگفتم و قائل هم نیستیم، حرف دیگه ای دارم میزنم. ببینید میگیم تصحیح روایت کمتر از توصیق نیست. چطور توصیق رو قبول میکنید؟ پس تصحیح هم باید قبول کنید. اینو دارم عرض میکنم، تصحیح روایت کمتر از توصیق نیست. چطور توصیق رو قبول میکنید؟ تصحیح هم باید قبول کنید. من اینه حالا اینجا بگم شما تو ذهنتون باشه، آقای تبریزی یه فرمایشو فرمودن، بعد دو رو بعدش هم سر درس اومدن خیلی یه رو 20 دقیقه یه میخواستن این رو روش تأکید بکنن، جواب همون اشکالات که بهشون عرض کرده بودم. یکی از حرفایی که میزدن که قابل تفکر و تأمل این بود، میفرمودن توثیق از باب شهادته، اما تصحیح روایت دیگه شهادت نیست، این مبناست. شما یه وقت یکی از باب شهادت بهت میده، من شهادت میدم به این شخص، این میشه باب شهادت، ازا توثیقتون مورد قبوله. اما وقتی که میاد میگید آقا من این روایت رو صحیح میدونم، این میشه یک نوع اعمال نظر حدسی، توثیق میشه حسی. ما این از دو جهت توش مناقشه داریم،
اصول اربعه دستشون بوده که خیلی هاش امضای حضرات مسیحیان، یعنی
قرائن
جلوی
چشمشون
بوده.
حالا ما از این دو جهت نسبت به خصوص این اشکالا، اشکال حدسیت و حسیت، ببینید حد چون فقط منحصر در این مطلب نبوده، حدسی بودن ما اونجا رو قبول داریم. منتها ما تو توثیقات هم یه نکته گفتیم، اینا خیلی هاشون ما از جهت علمی اینا رو ما حسی نمیدونیم، حدس قریب به حس میدونیم، و مبنای قبول توثیقات شهادت حسی فقط نبوده پیش اعلی، مبانی دیگه هم داره، مبانی دیگه داره، یکیش هم مبنای اطمینانه، یکیش مبنای ظن اندل انصداده، بعضیشون غالب ظن اندل انصداد بودن تو این مبنا، بعضی غالب اطمینان بودن، حصول وصول و قائل بودن، گفتن ما از قرائنی که نزد اینا هستن حصول وصول برامون میشه. یعنی مبنا منحصر به باب شهادت نیست، باب شهادت اتفاقا چه بسا قابل به نقد باشه، چه بسا قابل نقده. ما شهادت حسی رو تو جایی میبینیم که حسن ببینه، نه اینکه میدونیم شیخ طوسی از دیگری نقد کرده، مثل رو چیزایی که نقد کرده خیلیش از ابن عقده است، اینا متفاوت قضیهش. البته حالا بحثای مفصلی هست تو ابن عقده، یه بار تو جزوه به نظرم آوردم چند روز پیش، که مثل شیخ طوسی تو رجالش هر کس رو از امام صادق روایت کرده که میگه از اصحاب امام صادق، اینا میگن جز 4000 نفری هستن که اینا رو ابن عقده همه رو تصحیح کرده و توصیف کرده، آوردم نظام جزء داشتیم توصیفشون کرده، یعنی گاهی وقتا عام میشه، یعنی شیخ طوسی نگفته ثقتون، اما شما تا تو رجال شیخ طوسی دیدید که از اصحاب امام صادقه باید بگید ثقتون. اینو محدث نوری آورده بود، چند روز پیش آوردم تو جزء احسن
انزمام صحیح نبود.
بله
ابن عقده مثلا این کتاب انتوچار دو نمیشنشون اصحاب صحابه امام صادق رو نهار کردن
همه مرگه نجون
نازه درون ابن عقده باشه.
اصلا بحثی که اصلا که تمامش مال رجال ابن عقده بود
این
ادعا شده
ادعاییه
که ادعاییه که چرا بعضی ها قائل
خیلی هستن درون ابن عقده اینا میگه
مثلا
2400 پر اسمان هست 4000 پر نیست.
خب ببینید این ادعا اینه، اون چه که از رجال اون چی که شیخ طوسی در رجال خودشون آوردن اینا همه رجال ابن عقده، تازه یه مقدارش جا انداخته، این حالا معروف حالا باز این بحث جدایی داره، این حالا یه بحث دیگه ایه. الا ای حال پس ما توی کنچه روایاتی حالا اینو تو ذهنتون باشه که شیخ طوسی داره نقل میکنه تو استفسار داره نقل میشه که بعضی از بزرگان قائل به اعتبار بودن به اعتبار اون اصول معول علیه هاست. حالا بحث توصیف رو من نمیخوام خیلی واردش بشم، توصیف سر جای خودش یه بحث، تصحیح روایت یه بحث، در اینجا ما نه توصیف داریم نه تصحیح روایت، اما یه مبنای دیگه داریم که این مبنا رو من نمیگم ما ملتزمیم، من همیشه عرض میکنم ما کافی و من لایحضور، کافی و من لایحضور که تصحیح کردن، ما میگیم تصحیح کمتر از توصیف نیست مسلمه، ولی کن شیخ طوسی که تصحیح نکرده، شیخ طوسی خودش تصحیح نکرده و بعضی وقتا روایات رو کنار میذاشته، ببینید به بعضی از روایاتی که خودش هم نقل کرده کنار میذاشته، اما مبنایی بوده که چون اینها رو از کتب معولون علیها نوشته میگن این کتب همه معتبرن، از اصول اربع و معنی نوشته و این کتب معولون علیها هستن همه معتبرن. شما یه نکته هست تو این مبنا تو کتب معولون علیها و اصول اربع و معی که مورد اعتماد قدما بوده، ممکنه قائل بشید به بعضی ها به مطلقاً به این که روایاتشون صحاحه، مطلقاً قائل بشید به این که روایاتشون صحاحه، ممکنه اینو قائل نشید. ببینید معولون علیها یعنی کتاب معتبر، ما یه شبهه اینجا هست که به خاطر همین نمیان بگیم تحصیب استفسار ما مطلقاً قبول داریم تو من لایحضور و کافی میگیم این حرفو، و اون اینه ممکن است کتاب معولون علیها باشه مورد اعتماد باشه، اما معولون علیها بودن کتاب غیر صحت جمیع روایات کتاب، معولون علیها بودن کتاب یعنی کتاب معتبر است، کتاب معتبره، اما در کتاب معتبر آیا به این معناست که جمیع اونچه که در این کتابه همه صحت قدمایی داره یا نه؟ این یه نگاه مورد کلامه، کتاب مورد تأویل بوده، یعنی علما به این کتاب اعتماد داشتن، اما اینکه جمیع روایاتش حتما صحیح بوده باشه و حجت داشته باشیم از اینکه این کتاب مورد معوله، این محل کلامه. وقتی که مرحوم کلینی داره تصحیح میکنه داره میگه به صحت رو رسمن اعلام میکنه صحت رو، اما شیخ طوسی رسمن اعلام صحت تمی جمعی اون چی که در کتابش بوده رو نکرده، و اینکه ما بگیم جمعی اون چی که در کتب معولون علیه هاست همه صحیح بوده باشه، این ادعا مهمه، اینه که این عباد دست ما رو میبنده، ما در من لایحضور و در کتاب کافی اینو قبول میکنیم، اما این که در جمیع کتب معولون علیها اصول اربع و معنی قائل بشیم که تمام روایاتشون روایات صحاح معتبرن، دلیل حجیت میخواد برای ما، دلیل حجیت میخواد. حالا تا ممکنه کسی ادعا بکنه بگه که مثلا اگر تو بعضی موارد مزادهی نداشته باشیم اینو ما بهش اعتماد میکنیم، اینا خلاصه بستگی به مزاقای مختلفه، دلیل حجیت باید داشته باشید تو کتب معولون علیها جمیع روایاتش صحاحه، کسی قائل به صحت بشه و اون شخص قولش حجت باشه، ما وچه حجیت قول مرحوم کلینی و صدوق رو تو این میگرفتیم که همون جوری که در رجال بشه اصلا سیره اغلایه در رجوع به این هاست، چون اینها منافات صحت دستشون بوده، ابزار صحت دستشون. خب درسته، تصحیح کردن. چرا تصحیحشون حجته؟ سیرت الاغلاییه. این عرض کردم آقای بهجت حتی به تبریزی هم این کار نکرده، سیر اغلاییه رو قبول داشته حتی به تبریزی. عرض کردم شما الان منافاتی که بخواید صحت رو دست بیارید دستتون نیست. چطور توی باب تقلید میگید آقا رجوع جاهل به عالم؟ میگید آقا باید به ما رجوع کنید، ما عالمیم. رجوع جاهل به عالمه. خب اگر کسی مثل مرحوم کلینی تمام اصول ارباب ما دستشه، قرائن دستشه، او عالم حساب میشه. اگر تصحیح کرد من و شما باید به این در تصحیحش رجوع کنیم. این آقای تبریزی هم قبول داشتن، آقای بهجت هم نفت نکردن، ایشون هم دوباره قبول داشتن. یعنی این بزرگان این سیره رو قبول دارن، این سیره است مصداقش هم صحت. آقای تبریزی توی مثلا کتاب کافی چند تا مورد نقده، بعضی جمع کردن شده 12 تا مورد. اصلا میگم به چشم نمیاد این حرفا، اصلا قابل اعتنا نیست. خیلیشون بله بود شما جواب دادن، آقای چیز که جواب داده، آقای داوری اونها جواب داده 12 تا مورد. خب چه جواباش؟ بعضیش جوابی که اونها قبول نمیکنن مثل استدراک. علی ای حال ما بر فرض اینکه 12 تا مورد جوابش مورد قبول نباشه، به این 12 تا مورد نمیشه اینجوری چیز کرد. اما توی مسئله تعصب قضیه فرق میکنه. و الا حالا من فقط این میخواستم تأکید کنم، باز یک کسانی مثل میرزا عینانی قائل به اعتبار روایت تهذیب هم شدن. وجه اعتبارشون اینه، ببینید ما وجه اعتبارمون سیره اغلاییه بود، منظم به شهادت بر صحت. سیره اغلاییه بزرگان قبول داشته، شهادت بر صحتش هم قطعیه، یعنی مبنای اصولیه تو من لا یحزن و تو کافی، مبنای اصولی سیره اغلاییه به انضمام به صحت، تصحیح صحتی که اونها ادعا کردن. ولیکن در تهذیب یه مبنایی داشته میرزا عینانی، و اینی که کتب معولان علیها اطمینان به صدورش هست. این مبنای اطمینان به صدور رو داشته میرزا عینانی، این خیلی مهمه. با یعنی ریشه باید بگیم، تعبیری که من شاید 14-15 سال پیش بود با رفقا قبل اینکه فقه شروع کنیم، یه چند ماهی رجال ما شروع کردیم بحث، عرض کردم این ریشه فکر شماست، چون همش با این روایت شما در تماسی. من لا یحزن رو با کافی یه بحث تهذیب اینا رو اگر شما این الان روش کار بکنید، حجیتش براتون یا رد بشه یا اثبات بشه، تو تمام فقهتون همین مسئله است. تمام فقهتون شما این مسئله درگیرید که یا روش مثل عینانی رو بعد در پیش بگیرید، یا روشی که مثلا مثل آقای خویی. خیلی هم متفاوته، یعنی هی تو هر بابی چند تا روایت رو باید شما جدا کنید. حالا ما الان داریم این کاری که میکنیم اینه، ما با تمام این مبانی دارم همینجور مبانی رجالی هم هی به شما میگم دونه به دونه تو روایت و اینا، که اینا کامل تو ذهنتون باشه، که جمع بین این دوتا باشه. حتی اگر کسی وارد مبنای خویی شد، شما بتونید رجال تصریح و توصیح بکنید، یعنی خود بر مبنای غیر مبنای میرزا شما کارتون تا کامل از همه جوانه با هر مبنا بتونید بیاد جلو. علی ای حال این یه بحث مبنای قالب اطمینان شدن. این اطمینان احراز میخواد. ما الان نسبت به این اطمینان نمیتونیم ادعا رو بکنیم. موارد خاصه هست که ما اطمینان داشته باشیم، موارد خاصه هست که اطمینان داشته باشیم، اما کل اونچه که در اینجا اومده، چون از کتب معولان علیها و کتب ارباب ما هست، ما نمیتونیم این حرف بزنیم. رضا ما میرزا عینانی
سایر کتب که توی کتب ارباب نیستن و کتب معولان علیها این در اصحاب باشن، باید به اعتبار روایت باشه.
بله، اون تا خب اونجا نیست، نداریم ما خیلی، چون تقریبا کتب معولان علیها و کتب
ارباب دیگه شمردن
کمه دیگه، خیلی تقریبا
کمم باشه 3-4 تا دیگه هست،
خیلی کمه. یعنی اون هم روایتش اومدن، بله روایتش عمدتا اینجا اومده، اما به قول شما این توسعه هم باید قائل شد. اما دیگه تقریبا میشه گفتش روایات اصول ارباب تو اینجا اومده جز یه چیزه. حالا اون نه اون دیگه بله، حالا اون یه حرف دیگه ای، بله به قول شما فقه رضایی باز بحث جدایی داره. حالا این بحث کتب معولان علیها قدما نیست، اون فقه رضایی، اون کتب معولان علیها کتب دیگر رو میادن. احسن. خب ببینید، پس با توجه به این بحث، ما این روایت و سندش رو نمیتونیم بگیم تمامه، ما دیگه اینو نمیتونیم بگیم تمامه، اما میرزا میگه تمامه. شما به این مبنا کار کنید، به این قائل مبنا میرزا میشین یا نه، اگه قائل مبنا میرزا شدین دیگه کارتون خیلی راحت داره. نه این ما رو اصولی داریم میریم جلو، چون اخباریونم اخبار اینا باید دلیل بر اعتبار داشته باشن، دلیل اصولی اقام میکنن. شما طبق مبنای قاعده بعد حتی اگر کسی اخباری هم شد نمیتونه ملتزم بشه همینجور. خب انصداد و اصولی اینم قائلن الان بعضی هاشون، انصدادی اگر شدید اصولی اینم قائلن، اون مبنای اصولی الان بعضی جوانون قائلن. ببینید روی انصداد نمیخوایم بریم جلو، انصداد تو رجال هم قائلن، میگن از باب زن، ما اصلا روی این باب نمیم. این مبنای اصولیه، مبنای اخباری نیست، اصلا اخباری تو این باب انصداد خیلی نبودن، اونا مبنای دیگه ای داشتن. الا ای حال بعد مبناتون دلیل اصولی داشته باشه، دلیل اصولی حالا ببینید چیه.
خب شما اینکه مثلا وزارت ما کنده
کتاب چی؟
تحضیب ببینید الان از این طرف که تمامی
روایتش اعتبار داره. این هم این مبنا رو ما نگفتیم، یعنی اینکه بگیم تمام روایتش اعتبار داره، ما اینو گفتیم که
ما الان معتنف بودن شما اگه قبول داشته باشید اونقدر معنیش یه معتنف بودن یه تمام روایت باید خوب باشن که اعتماد رو
ببینید. معتمد بودن یعنی اصحاب به این کتاب اعتماد کردن، اما خود شیخ طوسی خودش که این روایت آورده گاهی وقتا روایتی کنار گذاشته. ببینید خودش گاهی وقتا روایتی کنار گذاشته. این بحث به معتمد بودنی که میگیم اصحاب اعتماد کردن، به این اعتماد روایت حجتش تمام میشه لگه اطمینان حاصل بشه. تو بعضی از موارد خاصه که اون بحث خیلی مفصلیه، بعد بشینیم روش دوباره، این بحث مفصل چیز داره، نکته ها خیلی شونه مختلف داره و موارد مختلف داره. تو بعضی جاها ممکنه اعتماد اصحاب دلالت بر به اصطلاح اعتبار این روایت بکنه و صحت قدمایی رو ثابت کنه، اما همه جا نیست، این همه جا نیست. اجمالا حالا روایت رو بخونیم. پس صاحب تو رضا علیه السلام فی السفر فرعیتو یسلل المغرب اذا اقبلت الفحمت من المشرق یعنی سواد. با امام رضا اسلام در سفر همراه بودم، مصاحب بودم، دیدم حضرت نماز مغرب رو میخونن که موقعی که اقبلت الفحمت من المشرق، وقتی سیاهی از طرف مشرق رو کرد، خودش داره تفسیر میکنه یعنی سواد. حالا این کلمه سواد تفسیر از محمد ابن علیه. چرا؟ ببینید نقل کلام از امام علیه السلام نیست، اصلا کلامی از امام علیه السلام نقل نشد، سیره امام رضا نقل شد. ببینید تو این روایت ما روایت از سیره داریم، از عمل امام روایت داریم، از قول امام اصلا روایتی نداریم. تو اینجا هیچ روایتی از قول امام نشده، اما طوری نیست، همونجوری قولشون حجته، عملشون هم حجته. خب رجالش که گذشت، ایرادان از آقای خویی. ببینید آقای خویی دو تا اشکال دارن. یک مسئله اینه که میفرمان این چیزی که شما اومدید گفتید که فعل امام علیه السلام اینه، دلالت بر این نمی کنه که حتما بعد شما وقتی که سیاهی میکرد از طرف مشرق و نماز بخونید این در استطال نمیشه نماز خوند. این دلالت بر این مطلب نداره، دلالت بر این حضور زباد همه نداره. فعل امامه، فعل امام علیه السلام دلیل بر این نیستش که قبلش وقت داخل نشده بود، لعل تأخیر بچه دیگه بوده. خودشون دارین میگید در سفر، اصلا سفر یکی از مسوقات تأخیره. ببینید سفر خودش از مسوقات چیه؟ تأخیر. خودش دارین صاحب تو فی سفر. پس ببینید به این مسئله نمیشه استدلال کرد. حتی ممکنه امام علیه السلام مثلا نقل بشه که امام علیه السلام بعد از سقوط عمره مغربیه نماز خوندن، یه مورد داشتیم دیگه، یعنی بعد بیاد بگید که همه اون موقع نماز بخونن. نه، مسوقات تأخیر داشتن، مصالحی در تأخیر بوده. بعد هستن اینا مصالحی در تأخیره، صرف تأخیر در فعل دلیل بر این نیستش که قبلش زمان مغرب نبوده. این اشکال اول. اشکال دوم بفهمن دلالتش هم
اگر صرف دلمت در مغرب باشه که همون بابا سرمون
بله
چیز
رد نشده
اون
قول رو زد
می کنیم
روایت زمان کندن که همون از قمت رو زد رد نشده بیدن. ببینید حالا اونم تو مورد کلمه فهمه الان می رسیم، این فهم شما هم هست. بله اشکال دوم آقای خویی، اشکال دومشون اینه که میفهمن دلالت قاصره. چرا؟ آقای خویی ادعاشون اینه میفهمن فهمه وقت سقوط قرص حاصل میشه. فهمه یعنی اول شب، تعبیرشون اینه میفهمن وقت سقوط قرص و استتارش این حالت فهمه پیش میاد. وقت غروب شمس ترتفع الحمره من نقطه المشرق تدریجا، بعد تبعشون یتبعها السواد مباشرتن، تا استتار حاصل شد تدریجا این سرخی میره و سیاهی بعدش میاد، مباشرتن سیاهی میاد. این تعبیرشونه، حس و تجربه اینجور میگه. بعد تعبیرشون اینه اذن فل ملازمه انما هی بین اقبال الفهم و بین الاستتار، بین اقبال فهمه و بین استقرار ملازم است، نه بین خودش را بین زوال از قمت الرأس. ایشون خواهد قول قمت الرأس رو بیان دوباره اینجا این کار بکنن تا قول اشهر بوده باشه. میگن یعنی خلاصه اقبال فهمه شروع میشه، تا استقرار تحقق پیدا کرد یواش یواش چیه؟ اقبال فهمه است. خود فهمه کامل نیست اما اقبال فهمه است، داری رو میکنه. ببینید تعبیر اینجا اینه یسل المغرب ازا اقبلت الفهمت و من المشرق. این فهمشای خویی فهمه رو که انهو ابتدا سواد اومدن گرفتن، اول سواد گرفتن و میگن که اندل استتار اقبال فهمه هست. ما ببینیم فهمه تو لغت یعنی چه. حالا من یه دوتا شاهد آوردم. ببینید یک جا تو لغت میان تحویل فهمه رو میکنن، میگن ظلمت و اشا و اشتداد و سواد اللیل، ظلمت اشا و شدت سواد اللیل. بله منتها خود فهمه چه؟ اقبال فهمه احسن فهمه داشت رو میکرد، اقبال میکرد. بعد میگن اقبال فهمه ملازمه با چیه؟ ملازمه با استتاره، اقبال، چون تو بعد هم اقبالی داشت. جواب اینه فهمه رو که شما دارید میاد میگید، اگر فهمه رو به معنی اشتداد سواد گرفتید، ظلمت اشاع، تعبیری که داره تو لغت ظلمت اشاست. حالا من یه شاهد از لسان العرب آوردم، فهمت الاشا شدت و سواد اللی و ظلمتی. شما به نفس استتار اقبال میکنی شدت سواد، هنوز سواد اقبال نکردی که بخواد شدت سواد اقبال کنی.
حتما وصف اشاعه نمیشه؟
نه،
حالا لسان شاید وصف اشاع گرفت فهمت الاشا اون معنا شدت کردی شدت
نه نه فهمت الاشا نه ظلمت، فهمه تفسیر شده به ظلمت الاشاع. توی لغتم تو لسان العرب گفته فهمت الاشاع، درست اون فهمت الاشاع گفته این شدت و سواد لیل و ظلمتی. خود فهمم تفسیر کردن به ظلمت الاشاع. بعد تعبیری داره انما یکون ذالک فی اوله حتی اذا سکن فوره قلت ظلمته. بعد دوباره تو حدیث میاد حتی تذهب فهمت الاشاع، افشاع یعنی شب، اقبالش و اول سوادش، منتها این ازش پیداست. تعبیر میکنن میگن که تذهب فهمت الاشاع، فهمه اشاع که بره این سیاهی شدیدشه. ببین خود تعبیرشون هم میگن شدت سواده. این تعبیر شدت سوادی که میگن با اون مقداری که میگیم اول اندل استتار بخواد تحقق پیدا کنه نمیکنه. شدت ببینید اول کارم که زوال و حمره میشه شدت سوادی رو نمیکنه به طرفه، شدت سواد رو نمیکنه. حتی اگر شما در نظر بگیرید اون موقعی که سیاهی ابتدای استتار که هنوز سیاهی نیست، اول استتار مسلما سیاهی هنوز رو نکرده، به محض استتار سیاهی رو نکرده، چند دقیقه بعد استتار که قول دوم بود که در خود منطقه مشرق شما یواش یواش میدیدی افق داره نورش میره، سرخی داره میره، شروع میکرد رفتن، اول پایین بود این میمد بالا. اون موقع رو که مسلم بعدشه، اون موقع هم تازه بعیده که شما بیاد بگید که اقبال فهمه است، چون فهمه این شدت سواد. شما میگید شدت سواد رو کرد، شدت سواد یعنی سیاهی نمیگه رو کرد، حمره داره زائل میشه، کمره داره زائل میشه. این خیلی بعیده که ما اون موقع اولا استطار قرصو که اصلا نمیتونیم بگیم اقبال سواده، بعدش که زوال حمره تو مشرق شد که قول دومه، اون موقع هم بعیده که بیان بگیم. اما وقتی حمره کاملا زائل شد در مشرق و به بالای سر رسید، اون موقع هنوز تازه تو مشرق تو فضا تو ناحیه خود مغرب شفق هست. اون موقع شما بیاد بگید که حالا اقبال داره میکنه تاریکی، یعنی فضا دیگه داره تاریک میشه، اون اول کار خیلی بعیده. تازه اون موقع هم حالا سوادی، شما میگید سواد میبینید تو آسمون، سواد مشهود نیست هنوز، سواد یه عنوان خیلی خاصتریه. لعل سواد، ببینید سواد آسمون شما دارید میگید لعل سواد آسمون، حتی کسی ادعا بکنه سواد که رو میکنه بعد ذهاب هم مغربیه و شفقه که دیگه آسمون تاریک میشه، تازه که میخواد اون موقع است که شما میگید داره سواد رو میکنه، سواد تو آسمون. ولی تو وقت به حمله مغربی هم هست هنوز آسمون روشنه تقریبا، شما موقعی که از اون میشه هنوز آسمون تاریک نمیگید که هوا دیگه تاریک شده، مثلا ظلمت گرفته هوا رو، یه مقدار تاریک شده، هوای تو به تاریکی رفته، اما سواد تعبیر نمیشه که از اول سواده.
ببینیم اگه دوستان با هم فرق باید بکنید،
درست
یوگارو میگه بین سلاس مغرب و عشا،
بله
این تاریکی سلا بین مغرب و عشا رو
فهمه میگه.
ببینید این معنای اولی پس
مسلم نیست، ببینید پس نه
معنای اولی که گفته
اون بعد از اون
یوگارو نباشه،
نه اون بعد از اون میشه، نه قبل از اون. معنای اول شدت سواد لیله، اون مسلمن بعد از اونه، یعنی لعلا اینجوریه که میشه بگیم بعد، یعنی موقعی که تاریک شد شدت سواد رو پیدا کرد. قبل از نماز مغرب که دیگه مسلم شدت سواد نیست، که مسلم شدت سواد نیست، یا شما باید شدت سواد بگید یا باید اون یغاله عمل کنید که بعد نماز مغرب، طبیعتا وقتی که اینا نماز مغربشون رو حتی عامه نماز مغرب رو میخوندن، بعدش دیگه اون زهابن قمت رست تحقق پیدا کرده بوده، زهابن قمت رست تحقق پیدا کرده بوده. پس فهمه رو اگر شما میخواد به یه موقعی هم تطبیق بکنید به زهابن قمت رسته، که تا اونا بعد از این که استطار شد یه از اونی میگن. ببینید ما الان وقتی میگم اونجا چی میشه، تا استطار میشه اونا از اونو میگن، بعدش هم نماز و از اون اقامه رو میگن و نماز رو شروع میکنن و نماز رو تموم میکنن، شما میبینید که زهاب اندمت رس اون موقع محقق شده. این شاید بگید این اول فهم است، اول السواد. تازه شدت هم تازه اینجا نداره، تازه شدت هم بعیده توش صدق کنه.
سواده شد لغت نباید مراجعه کنید، چون الان تحمیلی که خود رابی رو بوده امام که فهمان نیاورد، خود راوی از اون طرف هم این فهمه ای که از خود راوی هم ترجمهش کرد یعنی سواد،
ما هم همین
احسن
همون سواد
فهمه استفاده کرده سواد احسن. حالا سواد خودشون تشکیکیه، شاید سوادی که مثلا بگیم که اون شدتش بگیم یعنی آخر سواد، یعنی دیگه
شدت اون شده شدت
رو نمیدونم. الان این ذهاب حمله مشکلی میگه که رفت رفت داره میره حملش میره، دیگه
هم همین اینو میخوام بگیم. ببینید در تطبیق همین مسئله مسلمن اند استطار القرص سوادی نیست، این مسلم، یعنی اول مرتبه تشکیکی سواد شد. حالا ببینیم چی میشه،
به سواد از اون طرف هست دیگه، یعنی داره میره
خیلی
خمره که بره از مشرق
همین عرض کردم دیگه الان همین نه ببینید همین عرض میکردم خدمتون. ببینید پس اولا مسلمن اند استطار القرص، مسلمن اقبال فهمه هنوز نیست، چون بلافاصله بعد استطار القرص هنوز این حمره نرفته که سیاهی بیاد، که به قول شما بگید سیاهی، که مرتبه یه سیاهی بگیرید، این مسلمن درست. حالا دو تا جور دیگه تطبیق میکنه، یکی این که شما به زوال حمره از خصوص نقطه مشرق بخواد بگید این اول مرتبه وجود سیاهیه، این یه حرفی که شما بیاد بزنید، یه به زهاب قمت رست درست. خب اون اول کارم که تازه حمله مشرقی داره سقوط میکنه، اینو شما اسمشو سواد بذارید بعیده، اینم حتی بعیده، یعنی حتی به قول دوم هم انتباقش سخته، خیلی سخته اینو بخواد بیاد بگید، یعنی اون موقعی که داره یواش یواش نور میره، اینو تعبیر سواد فهمه و سواد بعید بشه. چرا؟ چون تمام فضا رو نور پر کرده، یکی کس فضا نور چندانی نداره، که اونم در اصلی که فضا روشنه اونجا خیلی تاریک نیست در حدی که بهش سواد بشه اطلاق کرد. یه حالتی که بله، یعنی سواد بهش اطلاق نمیشه به قول آقایه، یه حالت آبی پر رنگ سواد نیست. باز جو حالت آبی میشه، ببینید حالت آبی پر رنگ و تیره است، اما سواد اطلاق نمیشه. برای همین عرض میکنم اطلاق سواد و اول مرتبه سواد گرفتن مشکله. هیچ مشکلی ما با این روایت نداریم، همون جواب اولی که آقای خویی دادن کافیه. تأخیر لعل مصلحت بوده و ما هم میدونیم امام رضا علیه السلام در سفر بودن، در سفر تأخیر لمصلحت نه، هیچ مشکلی هم نداره. پس از این جهت ما توی روایت مشکل نداریم. پس این فرمایش که ایشون فرمودن، این فرمایش علی ظاهر مورد قبول نیست. فرمایش دومشون میرسیم به روایت شهاب بن عبدالربه که حالا باشه برای بعد دیگه ان شاء الله.